بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل محل نزاع در بحث مشتق رو تصویر کردیم. الان وارد بحث ادله طرفین باید بشیم. جلسه قبل عرض کردیم که آخوند خراسانی اصلا مشهور علمای اصول متأخر، میرزای قمی، میرزای شیرازی، اینا قائلن که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل و استعمالش در من قضا عنه المبدأ مجاز. در مقابل علامه هلی، محقق کرکی، اشاعره، اینا قائلن به اینکه استعمال مشتق معتزله قائلن به اینکه استعمال مشتق حقیقت در اعم از مستعم متلبس بالمبدأ بالفعل و من قضا عنه المبدأ هست. اینا رو جلسه قبل گفتیم. البته آخون نسبت داد به مشهور قدما شیعه که اینا هم اعمی بودن، عرض کردم چنین شهرتی ثابت نیست، ولو بودن اعمی، اما اینکه مشهور اعمی بودن در قدما شیعه، این برای ما ثابت نشد. خب بعد وارد محل نزاع مشخص شد، اومدیم بحث کنیم. میرزا نائینی گفته بود که بحث مشتق با همون عقلا حل میشه و عقلا ما باید قائل به خصوص بشیم. ما اینو جلسه پیش بحث کردیم و رد کردیم. حالا مثل بقیه باید بیاریم سراغ علائم وضع و از طریق علائم ما ببینیم خصوص درسته یا اهم. اول کفایه رو عرض میکنم، بعد حرف مخالفین کفایه رو میگم، آخرم اون نکته هایی که حالا به نظر خودمون میرسه آخرش عرض خواهم کرد. اما طرفداران خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل سه تا دلیل آوردن که در کفایه هم بهش اشاره شده. دلیل اول تبادله. گفتم وقتی ما یک مشتق را میشنویم و قرینه ای هم در کلام وجود نداره، خصوص متلبس بالمبدأ به ذهنمون میرسه. یعنی وقتی ما میگیم ضارب، به ذهن این منسبق میشه که همین الان عمل زدن رو داره انجام میده. اما اینکه من الان بگم ضارب ولی الان نمیزنه، دیروز زده باشه، نه، استعمال غلط نیست، ولی نیاز به قرینه داره. منسبق به ذهن این نیست، منسبق به ذهن خصوص متلبس. این تبادل دلیل اولشونه. دلیل دوم صحت سلب از من قضا عنه المبدأ هست، که اگر کسی مثلا قبلا ضارب بود الان نمیزنه، کار دیگه میکنه. اینجا ما بگیم زیدون لیس به ضارب، این حقیقته و صحت سلب داره. و صحت سلب از من قضا عنه المبدأ هم علامت اینه که در من قضا مجاز بوده. صحت هم علامت حقیقت صحت سلامت مجاز دیگه. وقتی از من قضا عنه المبدأ صحت سلب داره، پس معلوم میشه مجاز بوده. دلیل سوم که بعضی اینا به عنوان دلیل سوم میگن، بعضی عنوان معید دلیل قبلی میگن، بحث اوصاف متضاد است. گفتم شما دو تا وصف متضاد رو در نظر بگیرید، مثل قائد و قائم. دارم الان که میگم کفایه است، حرف آخونده. قائد و قائم، کسی رو در نظر بگیرید قبلا نشسته بوده الان ایستاده، قائد و قائم تضاد دارن دیگه. اگر استعمال اگر مشتق برای اعم از متلبس و من قضا وضع شده بود، الان باید به این شخص در آن واحد هم میشد بگی قائد، هم میشد بگی قائم. قائد الان متلبسه، قائم هم که این قضا. اگه حقیقت در عم بود، حقیقتا هر دو رو باید میشد بگی، ولی بلوجدان نمیشه اینطور بگیم. نمیشود به او حقیقتا هم قائد بگیم هم قائم بگیم، چون هم متضادن و متضادها یه جا جمع نمیشن. همین تقابل قائد و قائم و کلن تقابل اوصاف متضاده که قبلا به یکی از اونها متلبس بوده و الان به ضدش متلبس شده، خودش دلیل سومی است. یعنی به عنوان دلیل سومی تقریب کردن بعضی ها بر این که مشتق حقیقت در خصوصه، چون اگه در عام بود باید هر دو وصف متضاد در معروض واحد جمع میشد و هو غیر صحیح. این تا اینجا حرفایی است که آخون نقل میکنه به عنوان دلایل طرفداران قائل به خصوص. بعد میاد سراغ حرفای میرزا حیم الله رشتی که به هر سه دلیل اینجا اشکال کرده. این آیه رو که میگم الان در کفایه اشاره کرده، من یه خورده بازتر میگم چون تو میرزا حیم الله بازتر گفتی. شما اگه وقت خواستید مراجعه کنید کفایه که دم دستتون هست، بدایع الافکار میرزا حیم الله رشتی رو هم مراجعه کنید. این اشکالا در بدایع الافکار اومده، خود میرزا حیم الله هر سه دلیل رو اشکال کرد. به ترتیب کفایه اگر بخوایم بگیم، اول اشکال به دلیل سوم رو میرزا حیم الله مطرح میکنه، کفایه از میرزا حیم الله نقل میکنه و جواب میده، بعد اشکال به دلیل دوم و بعدم اشکال به دلیل اول رو. به هر سه دلیل خلاصه اشکال کرد. دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم اوصاف متضاده بود. درسته؟ اوصاف متضاده بود. میرزا حیم الله رشتی گفته این استدلال سوم شما مصادره به مطلوبه. حالا حرف خودمون آخر میگم، بذار اول اینا تموم شه. گفته این استدلال سوم شما مصادره به مطلوبه. این اصلا درست نیست. این دلیل اوصاف متضاده. چطور مصادره مطلوبه؟ شما میگید کسی قبلا قاعد بوده، نشسته بوده، یا قبلا ایستاده بوده، قبلا قائم بوده، وایستاده بوده، الان نشسته. شما میگید اگر مشتق حقیقت در عام باشه باید هم به این بگیم قائد، هم به این بگیم قائم، در حالی که نمیتونیم بگیم، فقط وصف موجود رو میتونیم بگیم. میرزا حیم الله گفته این تکرار مدعاست. خب این قبلا قائم بوده، این قضا حال مبدا، الان نشسته، متلبس به قعوده. اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشه به این فقط میشه گفت قائد، اگر مشتق حقیقت در اعم باشه به این حقیقتا هم میشه گفت قائد، هم میشه گفت قائم. پس این که شما میگید فقط به این میشه بگیم قائد، این هم مدعای شماست، این دلیل نمیشه که. استدلال شما مصادره، استدلال سومتون در مورد اوصاف متضاده مصادره مطلوبه، این مدعا رو شما تکرار کردید. چون خودتون مشتق رو حقیقتی در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل میدانستید، اومدید گفتید فقط الان وصف متضادی که بالفعل داره، یعنی همون قائد صرف میکنه، اونی که در عام بدونه میگه هر دو صرف میکنه. این اشکال رو میرزا حیم الله رشتی به دلیل تضاد گفت. آخوند به این اشکال میرزا حیم الله جواب میده. بذار اینا تموم شه آخرش حرف خدا میگم که قاطی نشه. آخوند به این اشکال میرزا حیم الله جواب میده، میگه که این مصادره مطلوب نیست. مصادره مطلوب نیست که مدعات رو به چه دلیل میگی؟ به خاطر اون دلیل. دلیل رو بر چه اساس میگی؟ به خاطر مدعا، که در حقیقت تکرار خود مدعاست و نوعی دوره. ما در این استدلال لزوم تضاد مدعا رو تکرار نمی کنیم. به امر مرتکز در اذهان اهل محاوره استناد می کنیم. ما میگیم اگر مشتق حقیقت در اهم بود باید در ذهن اهل محاوره هر دو وصف متضاد حقیقتا صدق می کرد. یعنی همون جور که به این میگفتیم قائد چون الان نشسته، به همین شکل بعد بهش میگفتیم قائم چون قبلا ایستاده بوده. لازمش اینه و این لازمه با ارتکاز ذهن نمیسازه. ارتکاز ذهنی ما اینه که کسی که قبلا ایستاده بوده الان نشسته، حقیقتا فقط بهش میگیم قائد. اصلا من کاری ندارم به این که خصوصی هست یا عمی. استدلال سوم در مورد اوصاف متضاده تکرار مدعا نیست، بلکه لازمه دو قول رو در نظر میگیره و با اونی که مرتکز هست در اذهان اهل محاوره میسنجه. خب مرتکز در ذهن اهل محاوره، وقتی به ذهن خود و ممان واحد و من العرف مراجعه میکنیم، بیدیم در ذهن ما اینا یه جور صحت رو میکنیم. این تضادی که بهش استدلال میشه تکرار مدعا نیست میرزا عیب الله تا بهش گفته بشود که این مصادره مطلوبه. این خدمت شما ارشد رجوع به ارتکاز اذهان اهل محاوره است و لذا این اشکال وارد است. این هم حرف ها خوب. خب پس تا اینجا سه تا دلیل برای خصوص گفتیم، اشکال میرزا حبیب الله به دلیل سوم رو هم گفتیم که مصادره مطلوب بود، و جواب آخوند رو هم به این دلیل گفتیم که گفت اینجا رجوع به ارتکاز اذهان اهل محاوره است و لازمه دو قول رو در ذهن بررسی کرد. عرضمون هم اینجا بگم که دیگه حالا بد زیاد نشیم، ما در مورد این دلیل سوم، یعنی در مورد دلیل اوصاف متضاده، اینو به عنوان دلیل علاهده قبول نداریم. اینو قبول داریم که این به صورت علاهده تقریر شده، که خود آخوندم میگه قدی و قرر و چند علاهده هست. نه، این تقریر به صورت مستقل شده، خود میرزا حبیب الله هم نقل کرده، قوانین میرزا قومی هم مستقل اینو ذکر کرده. من منکره نیستم که این مستقل اومده، میرزا شیرازی هم در تقریر مثل مستقل آورده، ولی واقعا مستقل نیست. این برمیگرده به همون تبادل، این دلیل جدا نیست. ببینید، شما میگید در اوصاف متضاده وقتی به ذهن اهل خود محاوره مراجعه میکنیم، ما وصفی رو که متلبس بالفعل میبینیم، نه اون زدش که انقضا عنه المبدا. خب من از شما سوال میکنم، انسباق الی ذهن یعنی چی؟ یعنی تبادل. عرض بنده این روی فکر کنید که این دلیل، این چیزی که به عنوان دلیل سوم و وجه علاهده تقریر شده که همون اوصاف متضاده هست، و این که در اوصاف متضاده هر دو صدق نمی کنه، فقط متلب به صدق می کنه، این دلیل علاهده نیست. این برگشتش به همون استدلال تبادر هست. روی این فکر کنید، حالا برای اینم یه حرفی است دیگه، روش فکر کنید. اگر اشکال چیزی داشتید، حالا چون الان مجازی درس ها دیگه، تو سروش به شماره خود من بفرستید با هم بحث میکنید، تو سروش بفرستید انشاءالله جواب میدیم. حالا یا تو گروه بفرستید یا خواستید جداگانه بفرستید، شماره من هم کمتون دارید. 0912-758-3586 تو سروش بفرستید. علایان اینجوریه به نظر من، این دلیل علاهده نیست. این راجع به دلیل سوم. پس دلیل سوم اوصاف متضاده بود، میرزا حبیب الله اشکال کرد که این مصادره به مطلوبه، شما چون خصوصی رو میگید اهمیت نمیگن. آخون جواب داد مصادره مطلوب نیست، مدعا رو تکرار نمیکنم، رجوع میکنم به لازمه هر دو قول، بعد نگاه میکنم ببینم که این لازمه این دو قول کدوم تو ذهن اهل محاوره است. به این صورت جواب داد. ما هم که عرض میکنیم دلیل مستقل نیستیم، برگشتش به تبادر. بریم سراغ دو دلیل دیگه، یعنی دلیل صحت حمل و سلب و دلیل تبادر. به دلیل تبادر اشکال کردن، حالا یه خورده شاید بیان من ساده تر میگم از کفایه، چون اصل حرفا میرزا حبیب الله دیگه، اینا تو بعد اول افکار اونجا میبینید. به دلیل تبادر اشکال کردن که تبادری علامت وضعه که تبادر حاقی باشه، نه تبادری که اطلاقی باشه. تبادر اطلاقی میشه انصراف، انصراف علامت وضع نیست. اگر یادتون باشه اون موقع که علائم وضع رو توضیح میدادیم، سر این مفصل اونجا توضیح دادم، با اینکه درس ما تمهیدی بود، ولی اونجا خود بیشتر وایسیدم اینا رو توضیح دادم که تبادر حاقی داریم، تبادر اطلاقی داریم. اونی که علامت وضع تبادر حاقی است، تبادر اطلاقی علامت وضع است. الان کلمه حیوان رو وقتی میشنویم، ذهن ما منسبق میشه به سگ و گربه و اینا، به ماعدل انسان. من نمیگیم وضع شده برای ما عدل انسان، موضوع الله یه کلیه که بعضی از افراد اون کلی استعمال بیشتری دارن، بعضی افراد استعمال کمتری دارن، ذهن منتقل میشه به اون افرادی که استعمال بیشتر دارن. این همون انصراف بهش میگن یا تبادر اطلاقی. این علامت وضع نیست، تبادر باید حقی باشه. اشکال کردن که این تبادلی که شما بهش استدلال میکنید و بر اساسش ادعا میکنید که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدا فی الحال، این تبادل کی گفته حقیه؟ این تبادل تبادل اطلاقیه، یعنی موضوع الله مشتق اعم از متلبس و من قضاست، ولی چون استعمالش در متلبس بیشتر بوده انصراف پیدا میکنه به متلبس. خب این نه اینه که وضع شده برای متلبس، مثل اینکه کلمه حیوان موضوع لهش کلی مطلق جسم نامی حساس متحرک به اراده است، ولی چون استعمالش در انسان زیاده منصرف میشه به انسان، منسبق میشه ذهن به انسان، به معادل انسان، نه اینکه وضع شده برای معادل انسان. اینجا موضوع الله اعمه میرزا حیب الله میگه، میرزا حیب الله رشدی میگه موضوع الله اعمه منتا انصراف داره به خصوص متلبس، انصباقش اطلاقیه و این علامت وضع نیست. و گفته اینایی که اومدن مشهوری که بعد از وحید بهبهانی، چون میرزا حیب الله رشدی شاگرد دور اول شیخ دیگه، هم دوره میرزای شیرازیه، میگه مشهوری که زمان از وحید بهبهانی بیور به تبادل استدلال میکنن برای خصوص، نه این تبادلشون هم غلطه. چرا؟ چون این اطلاقیه یا معلوم نیست حقی باشه. لاغر آخوند خراسانی جواب میده، میگه خب باید بریم تبادل حقی و اطلاقی رو ما چی تشخیص میدیم؟ چی میشه که وقتی به ذهن ما از حیوان ما عدل انسان میرسه میگیم این تبادلش اطلاقی انصرافه، ولی مثلا وقتی که از آب یا ما مثلا معنای آب به ذهنمون میرسه نمیگیم این انصراف داره موضوع لش کلی مایه، میگیم نه خصوص همون آب موضوع لش، این تبادل حقیه. چی میشه که این میشه حقی و میشه اطلاقی؟ ما به منشأش نگاه میکنیم. اگر دیدیم افرادی از یک کلی وجود دارن که استعمال اون لفظ در بعض افراد اون کلی زیاده و در طرف مقابل ندرت داره، یعنی علت این انسباق کثرت استعمال در منسبق الیه و ندرت استعمال در افراد ما ادای منسبق الیه بود، به این میگیم انصراف یا تبادل اطلاقی. ولی اگر این خصوصیت وجود نداشت به این میگیم تبادل حقی. جوریه دیگه، توی اون قسمت تبادل هم داره توضیح دارم. خب اگر حرف میرزا آخون میگه، اگر حرف میرزا حیب الله رشدی درست بود، اگر حرف میرزا حیب الله رشدی درست بود و این تبادل خصوص متلبس تبادل اطلاقی یا همون انصراف بود، میبایست استعمال مشتق در خصوص متلبس کثرت داشته باشه و استعمالش در من قضاءً ندرت داشته باشه. استعمالش در من قضاءً ندرت داشته باشه. اگه اینجوری میبود این اشکال میرزا حیب الله درست بود، چون میشد مثل همون حیوان که استعمالش در معادل انسان کثرت داره، استعمالش در انسان ندرت داره، چون یه طرف کثرت یه طرف ندرته میگیم انصراف داره. حالا که استعمال مشتق در من قضا ان حل مبدا کثیره، این نادر نیست، در پس انصراف نیست. انصراف یه طرف بعض افراد کلی کثرت استعمال داره، بعض افراد دیگهش ندرت استعمال داره، اینو میگیم انصراف. در مثل حیوان در معادل انسان کثرت استعمال داره، در انسان ندرت استعمال داره. اما توی قضیه مشتق استعمال در متلبس البته کثرت داره، ولی استعمال در من قضاءً ندرت نداره. چون ندرت نداره پس اینجا انصراف نیست. پس اگر تبادلی هست تبادل اطلاقی، این تبادل معلوم میشه تبادل حقیه، چون بل استقرا ما تبادل دیگه نمیشناسیم. انسباق یه امر حادثه ممکنه، هر حادثی یا هر ممکنی، حادث رو مسلک متکلمی، ممکن رو مسلک فلاسفی. علت میخوام علتهایی که ما میشناسیم برای این انسباق، یکی وضعه که میشه اون تبادل حاکم، یکی هم کثرت استعمال و ندرت استعماله که میشه تبادل اصلاح. البته قرائن هم میتونن باشن، مثلا قرائن متصله و سیاق و اینها که طبیعتا ما دیگه از بحث خارج هم، ولی اونها هم برای انسباق قابل فرض از بحث فعلی خارج هم. خب آخوند این جواب میده. بعد خود آخوند حرفا کفار تموم کنم با میرزا حبیب الله، بعد عرض خودم میگم. خود آخوند در ادامه انگار یه اشکالی پدید میاد. اگر ما بیایم بگیم استعمال در من قضاءً زیاده، بعدم چون میخوام بگیم مشتق وضع شده برای خصوص، پس باید بگیم استعمالش در من قضاءً مجاز میشه دیگه. بعد بگیم مجاز زیاد میشه، کثرت مجازات پیش میاد یا اکثریت مجاز نسبت به حقیقت پدید میاد. اینو چیکارش کنیم؟ یعنی آخوند میبینه با این جوابی که به میرزا حبیب الله داد انصراف رو رد کرد، ولی یه مشکل دیگری پدید اومد و اون مشکل اکثریت مجاز نسبت به حقیقت. لازمشیم چون ما وقتی مشتق حقیقت در خصوص میدونیم، در من قضاءً مجاز میدونیم. اگه من قضاءً هم زیاد باشه یا اکثر باشه، پس باید بگیم زیاد یا اکثر مجازن. بعد میگه که میرزا شیرازی هم خصوصی دیگه، در تقریراتش عبارتی داره که از اون عبارت جوابی به این اشکال به دست میاد. من که در درس میرزا شیرازی نبودم، آخوند بوده، ولی ظاهرا این جوابی که اینجا آخوند میاره و نقل میکنه به این اشکال و رد میکنه، به نظر میاد همونیه که میرزا شیرازی تو درس میگفته. بر اساس اون چیزی که در تقریرات اومده و در رساله مشتق اومده عرض میکنم، ما که اون موقع نبودیم سر درس شناگر، این که تو رساله مشتق نوشته میرزا شیرازی و تو تقریرات اومده، به نظر میاد آخوند داره همونو میگه. اون چیزی که در میرزا شیرازی گفته اشکال نکنید به ما که لازمه قائل شدن به خصوص اینه که استعمال در من قضاءً مجاز بشه، و چون استعمالم کثیره پس کثرت مجاز لازم میاد. به ما این اشکال نکنه. و میدونید دو شقه است. اگر شما اعتراف کنید که استعمال در من قضاءً نادره، اشکال میرزا حبیب الله سر میرسه که پس این تبادر شما تبادر حقی نیست، تبادر اطلاقیه، انصراف. اگه بگید استعمال در من قضاءً نادر نیست، کثیره یا اکثره، خب لازم میاد رو مسلک شما که خصوصی هستید کثیر یا اکثر مجاز بشه. میرزا شیرازی به این جواب داده که خب کثیر و اکثر مجاز بشه، چه اشکال داره؟ مجاز توی عرب زیاد، تو زبانهای مختلف هم زیاد، خود ادبا هم گفتن که مجاز بیش از حقیقت، اشکال نداره، تعدادی هم از عبارات ادبا میاره. آخوند میگه این حرف میرزایش، نمیگه میرزای شیرازی ها، ولی که ظاهرا مال میرزاست، میگه این جواب درست نیست. چرا؟ اونی که ادبا گفتن مجاز بیش از حقیقته، نه یه مجاز و یه حقیقته، اونی که ادبا گفتن مجموع معانی مجازیه نسبت به معنای حقیقی بیشتره. مثلا لفظ یه معنای حقیقی داره، چندین معنای مجازی داره، مجموع اونا بیشتره. مثلا اسد معنای حقیقی داره، معانی مجازی هم داره، مجموع معانی مجازیش بیشتره، نه اینکه یه معنای حقیقی با یه معنای مجازی. که شما بگید من قضاءً مجازم باشه بیشتر باشه، این میشه یه مجاز، و یه مجاز بیشتر باشه درست نیست. اینو ادبا نگفت. حالا ما اینجا حرف داریم آخر میگیم خب جناب آخوند، پس شما که میگید جواب میرزا شیرازی درست نیست، خود بیا حلش کن. بالاخره اگر استعمال در من قضاءً نادره. خب اشکال میرزا ایمالا رشدی وارد میشه که این تبادر شما حقی نیست اطلاقی. اگر استعمال در من قضاءً نادر نیست، کثیر یا اکثره، خب این اشکال پیدا میاد که کثرت یا اکثریت مجاز لازم میاد. شما هم که میگید حرف میرزا شیرازی درست نیست، یه مجاز نباید از یه حقیقت بیشتر باشه، پس شما چه جواب میدید؟ آخون اینجا یک حرفی میزنه، حرف عجیب غریبی میزنه. میگه چی؟ آخون میگه که این که استعمال در من قضاءً بیشتره درسته، اما این بیشتره نه به صورت مجازی بیشتره، بلکه این رو میاد با ماضی کردن زمان اسناد حل میکنه. یعنی مثلا شما اگه بخواید راجع به گذشته صحبت بکنید، از گذشته بیشتر صحبت میکنید تا حال، اما فعلتون هم گذشته قرار میدید. مثلا میگید زیدون کان از آن، که دیروز رفتم، پریروز این کارو کردم، پریروز حسن ضارب بود، دیروز حسن فلان کارو کرد. میاد فعل هم ماضی قرار میدید، بعد چون فعل ماضی میشه استعمال حقیقی میشه. پس درسته که استعمال در من قضاءً بیش از استعمال در متلبسه نادر نیست، ولی این استعمال استعمال مجازی نیست، غالبا حقیقیه. چرا؟ چون زمان اسناد رو هم میبرن به گذشته. وقتی زمان اسناد با زمان تلبس هر دو گذشته بود، استعمال میشه حقیقی. ببینید چی کار کرد آخون؟ آخون برای اینکه زیر بار اشکال انصراف نرود، ندرت استعمال در من قضا رو قبول نکرد. گفت کثرت استعمال یا حتی اکثریت استعمال در من قضا داره. ولی از اون ورم برای اینکه اشکال اکثریت مجاز لازم نیاد، گفت این اکثر استعمال های در من قضا مجازی نیستن، بلکه حقیقی هستن، چون اسنادشون هم میبرن در گذشته، میگن دیروز این کارو کرد. این هم حرف آخوند. خب دو تا حرف اینجا هست، دو تا حرف هست. یه اشکالی که خیلی ها با آخوند کردن و آقای تبریزی و دیگران هم دارن، خیلی ها دارن اشکال، اینو عرض کنم. یکی هم فرمایشی که خودم به نظرم میرسم بگم، حالا روش فکر. حرفی که خیلی ها با آخون زدن که جناب آخون این کار تو کر علاما فر میشه. ببینید از اول تلبس یعنی چی؟ حال یعنی چی؟ وقتی میگفتیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدا فعل حال، منظورم از حال که حال نطق نبود آیا آخون، خودت هم گفتی، منظور زمان حال که نبود، منظور معیت تلبس و اسناد بود. یعنی گروهی میگفتن مشتق وضع شده است برای خصوص اون جایی که تلبس و اسناد معیت دارند، و اگر تلبس قبل از اسناد باشه مجازه. گروهی میگفتن نه عمه، چه تلبس و اسناد معیت داشته باشن، چه تلبس قبل اسناد باشه، هر دو حقیقت شد. حال نطق که نبود. اگر شما بگید در زمان حال که متلبس، در گذشته هم که میخوان استعمال کنن، غالبا میان اسنادش رو برن گذشته. خب جناب آخون اگه اسناد گذشته باشه، تلبس هم گذشته باشه، تلبس و اسناد معیت داشته باشن، دوباره میشه متلبس به مبدا. یعنی نمیشه این قضا، این نمیره تو مورد اختلاف، این همونی میشه که همه میگن حقیقته. اشکال میرزا حبیب‌الله دوباره زنده میشه آقای آخون. یه بار دیگه میگم، دعوا سر چی بود؟ چی بود که مشهور میگفتن، مالا مشهور متأخره، میگفتن برای خصوص او وضع شده، برای جایی بود که تلبس و اسناد با هم بود، همه میگفتن حقیقته. اگر تلبس قبل از اسناد بود و در زمان اسناد تلبس منقضی شده بود، این محل اختلاف بود. درسته یا نه؟ اختلاف در اینجا بود. شما میگید استعمال در منقضا هم زیاده. بعد که میگن اگر این باشه اکثرش مجاز باشه، میگید نه در منقضا هم زیاده، ولی چون اسناد رو هم میبرن توی گذشته و به لحاظ حال تلبس اسناد میدن، یعنی اسناد و تلبس همزمان میکنن، مجاز نمیشه. خب پس این دیگه تو موارد اختلاف نمیفته، چون اسناد و تلبس با همه، این میره تو موارد اتفاق. مورد اختلاف که جایز که تلبس قبل از اسناد باشه، تعداد او میشه نادر. وقتی شد نادر، اشکال میرزا عیب‌الله دوباره سر میرسه که این انصراف نه تبادر حقی، نمیدونم جا افتاده نه، این اشکال کلاس های مجازی هم دیگه نمیبینه شما رو که اینو فهمیدید یا نفهمید. این گیره اینجوری داره. ایرادی که خیلی ها اینجا با آخوند گفتند اینه که جوابی که شما یا آخوند دادید باز دوباره اشکال میرزا حیب‌الله رو زنده کرد، کر علامه فر شد. میرزا حیب‌الله میگفت انسباق اونجایی که تلبس و اسناد با همند که میشه حقیقت اندل کل، این انسباق انسباق حقی معلوم نیست باشه که علامت وضع باشه، میتونه انسباق اطلاقی باشه. در صورتی که کثرت استعمال در معیت تلبس و اسناد باشید و ندرت استعمال در جایی باشد که تلبس قبل از اسناد بوده، اشکال میرزا حیب‌الله زنده میشه. شما از یک طرف میای میگی من میگم استعمال در منقضا هم زیاده، نادر نیست، این کثیر یا اکثریت استعمال در منقضا رو میپذیری، بعد از اون ور برای اینکه اشکال اکثریت مجاز لازم نیاد میای میگی این تلبس های وقتی تلبس مال گذشته باشه اسناد هم برن تو گذشته. خب اگه اسناد برن تو گذشته، این دیگه تو مورد اختلافی نمیفته، این میفته تو اونجایی که همه میگن حقیقته. و اون مورد اختلافی که تلبس قبل از اسناد باشه و در زمان تلبس اسناد و در زمان اسناد تلبس منقضی شده باشه، دوباره میشه نادر. وقتی شد نادر، میرزا حیب‌الله اشکالی زنده میشه. لذا این جواب و راهی که شما یا آخوند رفتید به نظر میاد راه تمامی نیست. این دوباره کرلا مفر اشکال میرزا حیب‌الله رو زنده میکنه. استاد ما آقای احمدی شاهرودی موقعی که ما درسش میرفتیم معتقد بود به همین جهت اصلا با تبادر نمیشه ثابت کرد خصوص متلبس را. حتی ایشون هم مشتق و حقیقتا خصوص متلبس میدونست، ولی معتقد بود با تبادر نمیشه اثبات کرد، چون با تبادر اگه بخوای اثبات کنی باید ثابت کنی اون وقت ندرت داره. اگر بگی اون وقت ندرت داره، باید ثابت کنی اون وقت ندرت داره. اگر بپذیری اون وقت ندرت ببخشید، برای اینکه تبادر حقی بشه باید ثابت کنی اون وقت ندرت نداره. اگه بگی اون وقت ندرت نداره، اشکال کثرت مجازه. اگر بگی اون وقت ندرت داره، خب انصراف میشه. البته آیا همه شاید اون مکمان اصلا این توصیه هم میداد جای مختلف میگفت این اشکالو، یعنی جای مختلف تا شما استدلال میکردی به تبادر، گفت از کجا این تبادر اطلاقی نموشه. اگر میومدی میگفتی که اینجا اطلاقی نیست چون اون وقت ندرت استعمال نداره، کثرت داره، گفت خب پس اکثریت مجاز لازمه. اگر میپذیرفتی که اون وقت ندرت داره، گفت خب پس انصراف میشید. لذا کلا این اشکالو میکرد. عرض ما اینجا اینه، این نکته رو از ما گوش بدین، ببینید گوش فکر کنید. عرض ما این است که حرف میرزای شیرازی درست بود، جوابی که میرزای شیرازی داده بود درست بود. میرزای شیرازی چی جواب داده بود؟ جواب داده بود استعمال در منقضا هم زیاد میشه، مجاز زیاد میشه، خب بشه اشکال نداره. آخون اومد گفت نه، اونی که ادبا گفتن زیاد بشه اشکال نداره، یه مجاز و یه حقیقت نیست، مجموع مجاز هست. نه آقای آخون، ما وجدان، این که من میگم روش فکر کنید، الان نمیگم تصدیق کنید، ما وجدانن وقتی نگاه میکنیم تو همون یه مجاز و یه آخوندم
یه مجاز و یه حقیقت هم جناب آخون اکثریت یا کثرت مجاز هست، همون یه مجاز حقیقت هم هست. مگه شما نمیگید اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازش رجل شجاع؟ مگه نمیگید؟ خب وجدانن من رجل شجاع بیشتر از حیوان مفترس نیست تو عرف ما. حالا میگم اکثر کثیر نیست. اصلا مجاز مشهور چی آیا خود؟ مگر مجاز مشهور مجازی نیست که کثرت استعمال داره؟ نیفهم چطور آخون میگه این حرف رو نیفهم. میگه قدبا گفتن مجموع مجاز، یه مجاز هم میتونه زیاد باشه. آن مجاز مشهور یعنی چی؟ مجاز مشهور همین. الان شما تو قم، حالا شاید شهرها دیگه هم باشه، کلمه تو شهر، روستا نمیگم، تو شهر این کلمه الاغ را یا این گاو را یا این حیواناتی که به عنوان فوش به هم میدن، اینا رو تو معنای حقیقی بیشتر استعمال میکنه تو معنای مجازیش. نگاه کن تو شهر استعمالش در معنای فوشش که معنای مجازی است، اگر بیش از استعمالش در معنای حقیقی که همون حیوان بیابان است نباشه، تو شهر عرض میکنه. حالا تو قم که اینطوره کمتر نیست. خب حالا این چی میگه شما؟ حرف میرزایش درست بود، طبق مسلک خصوص متلبس استعمال در متلبس حقیقت است، استعمال در منقضاءن مجاز است. حالا منقضاءن زیاد است، کثرت مجاز میشود. خب بشود، چه اشکال داره؟ ما نه دلیل عقلی بر استحاله کثرت مجاز داریم و نه دلیل نقلی. اینم گفتن خلاف حکمت واضح. چی خلاف حکمت واضح؟ واضح یه اسمی میذاره، بعد از یه مدت استعمالات بعدی پیدا میاد. واضح که یه نفر که نیست. شما اسم بچه رو میذارید تقی، قیافش یه جوریه، تو کلاس معروف میشه پروفسور. اصلا تو مرحله قبل از وضع تعینی اون معنای مجازی به جهت کثرت استعمال به مرحله مجاز مشهور رسیده، بعد میشه وضع تعینی. تو مرحله قبل از وضع تعینی استعمال در معنای مجازی کثیره، خیلی وقتا اکثر هم ممکنه باشه. لذا حرف میرزای شیرازی درست بود، اینکه آخون میگه مجموع مجازات با یک معناست نه یه مجاز و یک حقیقت، بین وجدان اینطوری نیست. توی یه مجاز و یه حقیقت هم میتونه معنای مجاز اکثر باشه و همون جواب میرزای شیرازی به اشکال میرزا حیبالله تمام بود. پس این قسمت بحث رو جمع‌بندی کنم. طرفداران خصوص متلبس المبدأ فی الحال تقریبا سه استدلال توی عباراتشون هست، البته غیر از اون حرفای ناینی که عقلی استدلال میگن که جلسه پیش بحث کردیم، اینایی که رفتن رو علائم، یکی توادر بود، یکی صحت سلب از منقضاءن بود، یکی هم تضاد اوصاف متضاده بود. در مورد اوصاف متضاده میرزا حبیب الله اشکال کرد که مصادره به مطلوب این استدلال. آخون جواب داد که مصادره مطلوب نیست، بلکه رجوع به ارتکاز اذهان اهل محاوره است. ما هم عرض کردیم جواب آخون درسته، رجوع به ارتکاز اذهان اهل محاوره است، ولی اساسا این اوصاف متضاده دلیل مستقلی نیست. بازگشت این استدلال به همون توادره و تقریر این استدلال به صورت وجه علاهده تقریر درستی نیست. این راجب این. راجب استدلال تبادر هم میرزا حبیب الله اشکال کرد که از کجا معلوم این تبادر حقی باشه؟ شاید اطلاقی باشه. میرزای شیرازی به این یک جواب داد. یعنی حالا جواب اول این بود که این اطلاقی نیست، چون اگر اطلاقی باشه باید در منقضاءن نادر باشه و در منقضاءن نادر نیست. بعد به این جوابی که دادن به اون اشکالی پیدا اومد که لازم میاد کثرت مجازهای عرب، یعنی لازم میاد کثرت یا اکثریت مجاز نسبت به حقیقت، مرحوم میرزا گفت لازم بیاد اشکال نداره. آخون گفت اشکال داره، یه مجاز نباید بیشتر باشه، اون مال مجموع مجازاته. خود آخون اومد جواب دیگری داد که این استعمال در من قضا با بردن اسناد به گذشته بوده غالبا، لذا مجاز نمیشه، حقیقت میشه. ما عرضمون دو چیز بوده، اینکه قبلی هم زیاد گفته بودن که این کر علام آفر میشه اگر این حرفو بزنید، چون فعلیت تلبس و اسناد میشه مسلم حقیقت، اختلاف در تلبس قبل از اسناد. اگر شما این حرف رو بزنید که این هم اسنادشون هم گذشته بوده، پس اونهایی که تلبس قبل اسناد بوده که محل نزاع دوباره نادر میشه، انصراف پدید میشه، میشه تبادر اطلاقی، نمیشه تبادر حقی. و حرف دوم ما هم این بود که حرف میرزا شیرازی درسته، ما در مجاز مشهور میبینیم، توی لسان هم میبینیم که در بین یه حقیقت و یه مجاز خیلی وقتا مجاز کثیر یا اکثر شده و این استحاله نداره. و عدل لدهید علا این کان شیئن و هو. اما استدلال به صحت سلم از من قضا و ایراد میرزا حیب الله رشدی به این استدلال و پاسخ آخون و عرض ما، این ها میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.